صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 26 سرطان سال 1403 هجری شمسی، دهم ماه محرم سال 1446 هجری قمری، برابر است با 16 ماه جولای سال 2024 میلادی. با سلام و آرزو این که یک روز خوبی را در پیش رو داشته باشید، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ملل متحد میگوید حقوق زنان حقوق اساسی بشر است و هرگز قابل معامله و گفتگو نیست. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که زنان و دختران در هر جایی که باشند مستحق زندگی با عزت و محترمند. این در حال است که دعوت نشدن نمایندگان زنان به بحث‌های اصلی نشست اخیر دوحه که به تاریخ 3 جون به میزبانی ملل متحد در پایتخت قطر برگزار شد سبب انتقاد فعالان از ملل متحد شد. حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آموزش کار دختران و زنان وضع کرده علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی دنبال می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش دیروز دوشنبه خود گفت چندین واقعه بدرفتاری نیروهای ترکیه با مهاجران افغان و سوری را ثبت کرده است. دیدبان حقوق بشر این گزارش را در آستانه ارزیابی کمیته ضد شکنجه ملل متحد درباره وضعیت ترکیه منتشر کرد. این سازمان ابراز امیدواری میکند تا درباره همه آنچه را که روش غیر انسانی وحشیانه و توهین‌آمیز در ترکیه میخواند بررسی صورت گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود میگوید که بالای مهاجران افغان و سوری که به خاک ترکیه داخل میشوند تیراندازی صورت میگیرد، آنها شکنجه شده و دوباره با خشونت رد مرز میشوند. امروز دهم محرم یا عاشورا در برخی کشورهای اسلامی از جمله افغانستان تجلیل می شود. به خصوص مسلمانان اهل تشیع این روز را که مصادف است با حادثه کشته شدن امام حسین نواده پیامبر اسلام و یارانش با مراسم ویژه تجلیل می کند. وزارت داخلی حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر امنیتی خاص برای محرم با عاشورا خبر داده است. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود بر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. شورای اتحادیه اروپا دیروز اعلان کرد که این تصمیم به دلیل حمایت ایران از جنگ روسیه در اوکراین اتخاذ شد. ایران متهم شده که به نیروهای روسیه در اوکراین طیاره‌های بدون سرنشین فراهم کرده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا امکانات ساختن طیاره‌های بدون سرنشین در ایران و افراد دخیل در این صنعت را هدف قرار می‌دهد. شورای اروپا گفته قبلا نیز بر ایران هشدار داده است. و دونالد ترامپ به شکل رسمی از سوی حزب جمهوری خواه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. او در آغاز مجمع ملی حزب جمهوری خواه اعلان کرد جی دی وینس سناتور 39 ساله عضو این حزب کاندیدای مورد نظر او برای سمت معاون رئیس جمهور است. گرد همایی 4 روزه مجمع ملی حزب جمهوری خواه دیروز در شهر ملواکی آغاز شد. جی دی وینس سناتور ایالت اوهایو است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با اینکه دو روز قبل در یک حمله سوء قصد سطحی زخمی شد از مبارزات انتخاباتی خود دست نکشید. در انکشاف دیگر یک قاضی محکمه فلوریدا پیگیری دوسیه اتهامات نگه داشتن اسناد محرم علیه دونالد ترامپ را رد کرد. او متهم شده که بعد از دوره ریاست جمهوری نیز برخی اسناد محرم را نزد خود نگه داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. بارندگی های شدید و بادهای طوفانی در ننگرهار ده ها نفر را به کام مرگ کشانده است.
این ساحه مستقل سرخرود است. در یک خانواده تقریبا 11 نفرند. از شهدا تا کنون خبری نداریم چون زیر آوار گیرند.
ستر محکمه پشاور به افغانهایی که همسر پاکستانی دارند حق تابعیت دوگانه را داده است. امروز دهم محرم روز عاشورا است. طالبان میگویند که اقدامات امنیتی شدید را پیش گرفتند، اما یک تنظیم کننده عاشورا میگوید
از این برادرها خواهش میکنیم که واقعا برخورد صمیمانه، برخورد درستی را با مردم بکنند.
یک تعداد فارغ التحصیلان صنف 12 به خاطر مایوسی از نبود کار نخواستند در امتحان کنکور سهم بگیرند.
از صنف 12 یک سال پیش فارغ شدم. دو سال میشه که دلم نمیشه امتحان کنکور بدم. کسانی هستند که از پانتون فارغ شده اما بیکار است.
و تقریبا 95% محبوسین خارجی در ایران افغان هاست.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بارندگی های شدید و بادهای طوفانی سبب جان باختن ده ها نفر در ننگرهار شده است. خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. سیلاب های دیروز در کنار پنجشیر هم به مردم تلفات و خسارات وارد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار تایید کردند که تا شام دیروز در شهر جلال آباد و چند ولسوالی این ولایت اجساد 35 تن به شفاخانه ها انتقال داده شد. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفت که حوالی ساعت 4 عصر روز دوشنبه اکثریت مناطق این ولایت شاهد طوفان شدید توأم با ریزش ژاله و باران بود. اعلامیه افزود که تا شام دوشنبه 230 تن از زخمیان نیز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بیم آن می رود که شمار تلفات افزایش یابد چون بارش سبب سرازیر شدن سیلاب ها در اکثر مناطق ننگرهار نیز شده است. ویدیوهای از وزش طوفان و ریزش ژاله در شبکه های اجتماعی نشر شده است. یک تعداد زیاد مردم در اثر فرو ریختن سقف‌های خانه‌ها زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان با نشر یک ویدیو گزارش داد که 11 عضو یک خانواده در یک قریه ولسوالی سرخرود زیر آوار شدند. این ساحه مستقل سرخرود است. در یک خانواده تقریبا 11 نفرند. از شهدا تاکنون خبری نداریم چون زیر آوار گیر می‌دهند. مقامات طالبان گفتند که همه امکانات خود را برای رسیدگی به آسیب دیدگان و نجات مردم به کار انداختند. صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات طالبان در ننگرهار گفت: در شهر جلال آباد، مرکز ننگرهار و شمار از ولسوالی ها در اثر بارش و بادهای شدید به شمار از هموطنان ما خسارات مالی و جانی وارد شده است. به همه مناطق تیم‌های سروی فرستاده شده تا خانواده‌های مستحق را که آسیب دیدند شناسایی کنند و با آنها کمک کنند. به گفته مقامات، صدها جریب زمین زراعتی و باغ‌ها در اثر ژاله و سیلاب تخریب شده است. در این حال، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هشدار داده که امروز سه شنبه نیز حداقل 12 ولایت کشور شاهد بارانهای شدید و بادهای تند خواهند بود و امکان سرازیر شدن سیلابها نیز است. بر علاوه ننگرهار، ولایت‌های کنر و پنجشیر نیز دیروز دوشنبه شاهد سیلابهایی بودند که به مردم تلفات جانی و مالی وارد کرد. به اساس ارقام ابتدایی 5 تن در کنر جان باختند. در پنجشیر چندین پل و پلچک، زمین‌های زراعتی و کانال‌ها تخریب شدند. سرک پنجشیر کابل نیز دیروز در اثر سیلاب مسدود شد. در 2 ماه اخیر چندین ولایت افغانستان از جمله بغلان شاهد سیلاب‌های بی‌سابقه بودند که در نتیجه صدها نفر جان باختند و هزاران هکتار زمین زراعتی تخریب شد. ملل متحد گفته که سیلاب‌های اخیر مردم آسیب پذیر در افغانستان را که دچار فقر و گرسنگی اند بیشتر متضرر ساخت و برای کمک به آنها به بودجه بیشتر نیاز است. برنامه جهانی غذا WFP گفته که افغانستان 6 آسیب پذیرترین کشور جهان از تغییرات اقلیمی است و برای کمک به سیلاب زدگان تا پایان سال جاری میلادی به $607 میلیون نیاز است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ستر محکمه پشاور خیبر پختونخوا حکم داده که زنان پاکستانی یا افغانی که با اتباعی پاکستانی یا افغان ازدواج کردند حق دارند تابعیت هر دو کشور را داشته باشند. این محکمه به نفع 65 زوجی که یا زنانشان اتباعی پاکستانی و شوهرانشان افغانند و یا هم زنانشان افغان و شوهرانشان اتباعی پاکستانند این حکم را صادر کرده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماری از افغانهای مقیم پاکستان که با اتباعی پاکستانی ازدواج کردند، هرچند از تصمیم اخیر محکمه پشاور خیبر پختونخوا استقبال میکنند، اما میگویند که بارها اتفاق افتاده که به چنین وعده های داده شده در این زمینه عمل نشده است. استر محکمه پشاور خیبر پختونخوا حکم داده که زنان پاکستانی یا افغانی که با اتباعی پاکستانی یا افغان ازدواج کردند، حق دارند تابعیت هر دو کشور را داشته باشند. یک تبع افغان به نام رحمت الله که همسر پاکستانی است میگوید که تمام عمر خود را در پاکستان گذرانده، اما با وجود تصمیم محکمه پشاور هنوز از اجرای این تصمیم مطمئن نیست. وای بر رادیو آزادی گفت:
از ما خپل کورونا پاکستانی ده مستیمر سبب
همسر من پاکستانی است. حکومت تصمیم خوبی گرفته است. ما از دیر زمان منتظر این تصمیم بودیم، اما خواست ما این است که در این زمینه بیشتر سهولت ایجاد شود و این تصمیم عملی شود. اگر خدای نخواسته حکومت ما را به زور اخراج کند، برای ما مشکلات زیادی به وجود می آید.
این در حال است که بر اساس گزارش‌های برخی رسانه‌های پاکستانی، طبق حکم تازه محکمه پشاور، زوج‌هایی که یا زنانشان اتباعی پاکستانی و شوهرانشان افغانند و یا هم زنانشان افغان و شوهرانشان اتباعی پاکستانی هستند، می‌توانند تابعیت هر دو کشور را داشته باشند. بر اساس حکم این محکمه، فرزندان چنین خانواده‌ها که تا 21 سال سن دارند نیز می‌توانند هر دو تابعیت را داشته باشند، اما پس از رسیدن به این سن از میان دو تابعیت باید یکی را انتخاب کنند. استر محکمه پشاور پس از دریافت 65 عریضه که در این زمینه از سوی زنان و مردان که اتباعی پاکستانی هستند و با افغانها ازدواج کردند، از حکومت پاکستان خواستند که با آنها و فرزندانشان تابعیت بدهد، این تصمیم را گرفته است. در حکم محکمه همچنان امر شده که اگر یکی از زوجین تابعیت پاکستان را داشته باشد، با دیگر طبق قانون نخست سند اورجن کارت و سپس سند تابعیت داده شود. در همین حال مهوش محب، یکی از وکیلان در پشاور، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم محکمه پشاور یک بخشی از مشکلات مهاجرین افغان را حل خواهد کرد، اما هنوز موارد زیادی وجود دارد که برای حل آن باید راه‌های را جستجو کرد. وای بر رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که بسیاری از پاکستانی ها با افغان ها ازدواج کردند، با مشکلات زیاد مواجه شدند. برخی از آنها طلاق گرفتند، زیرا نمی توانستند یکدیگر را ببینند، چون شوهر در یک کشور بود و زن در کشور دیگر و فرزندانشان به سرنوشت. حکم محکمه می تواند این گونه مشکلات را حل کند.
هرچند تعداد دقیق افغانهای مقیم پاکستان که با اتباعی این کشور ازدواج کردن مشخص نیست، اما برخی از نمایندگان مهاجران افغان در خیبر پختونخوا ادعا میکنند که تنها در این ایالت تعدادی از این گونه افغانها به 180 خانواده میرسد. ظاهر پشتون، نماینده مهاجران افغان در پشاور، به رادیو آزادی گفت:
در پاکستان ده ها و صد ها خانواده است که به پاکستان خشکت. محکمه خیبر پختونخوا که فیصله کرد، ما فیصله محکمه خیبر پختونخوا استقبال میکنیم، اما مشکلات افغانا بسیار زیاد است. از حکومت پاکستان میخواهیم که مشکلات ما بررسی شود.
آنها همچنان خواهان حل مشکلات دیگر مهاجرین افغان مقیم پاکستان شدند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً حکومت پاکستان اعلام کرده که اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت از پاکستان مانند گذشته ادامه خواهد داشت. با وجود اینکه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت پاکستان خواسته تا در این زمینه از نرمش کار گیرد، اما دفتر صدر اعظم پاکستان گفته است تنها مهلت مهاجرانی که کارت های پی او آر دارند تا ماه جون 2025 تمدید می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز دهم محرم یا عاشورا طی مراسم خاص در برخی کشورهای اسلامی از جمله افغانستان تجلیل می شود. حکومت طالبان در آستانه این روز از تدابیر امنیتی خاص در کابل و ولایات خبر داده. در این حال برخی مردم شکایت کردند که محدودیت های بر چگونگی مراسم وضع شده است. بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان در خبرنامه روز یکشنبه خود از اتخاذ تدابیر امنیتی خاص برای محرم و عاشورا خبر داد. این وزارت گفت که پلیس امن عامه در هماهنگی با دیگر نهادها تدابیر امنیتی را به منظور برگزاری روزهای عاشورا روی دست گرفته و از مردم خواستار شد که با نیروهای امنیتی همکاری کنند. خبرنامه افزود که نیروهای امنیتی با تجهیزات در همه نقاط کلیدی پایتخت تدابیر خاص اتخاذ کردند. در این میان انجینیر لطیف رئیس کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا در کابل در صحبت با رادیو آزادی از چگونگی تدابیر امنیتی ابراز رضایت کرد، اما خواستار شد که برخی افراد امنیتی روش بهتر و صمیمانه‌تر داشته باشند.
بعضی قوی قویده داره که وضع کردن، واقعا ما خواهش میکنیم از برادرهای ما که واقعا برخورد درست بکنن، نه این که همچنان بعضی یادورت هایی را که باید وجود میاره، بعضی دوری را که ایجاد میکنن، واقعا این قابل ستایش نیست. واقعا که ما از این برادرها خواهش میکنیم که واقعا برخورد صمیمانه، برخورد درستی را با مردم بکنن.
شماره از شیعیان در افغانستان در آستانه مراسم عاشورای امسال از آنچه محدودیت های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم ماه محرم خواندند انتقاد کردند. آنها گفتند که در مساجد مناطقشان بر چگونگی برگزاری مراسم محدودیت وضع شده است. جواد و علیزاده دو تن از این افراد به شرط عدم افشای محل زندگیشان در صحبت با رادیو آزادی درباره این محدودیت ها چنین گفتند.
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده، از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد، لاسپیکر نباشد. دیگر مراسم مذهبی ما از جمله دعای عاشورا، دعای محرم نمساجد ما ممنوع کرده. دیگر ما بسیار به شرایط سخت را برگزار میکنیم.
متاسفانه سقوخانه ها را که به عنوان مراکز پخش و نشر نظرات زائرین امام حسین به کار می رفته بند کرده. متاسفانه صداهای لاوت سپیکرهای مساجد را بسته کرده و نگذاشته که بلند به صدا بیاید.
مراسم عاشورا در سالهای گذشته شاهد حملات مرگبار خصوصا در ناحیه شیعه‌نشین غرب کابل بود. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حملات انفجاری در ایام عاشورا در سال 2022 در غرب کابل را به دوش گرفت که در آن طبق گزارش ها حداقل 8 نفر کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. به دنبال آن یوناما دفتر ملل متحد در کابل از طالبان خواستار جلوگیری از چنین حملات و تحقیقات کامل و شفاف شد. در آستانه مراسم عاشورای امسال رسانه های مرتبط با طالبان از بازداشت رهبر یک شبکه جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش در کابل خبر داد. رسانه المرصاد در خبر خود بدون جزئیات بیشتر افزود که این فرد که افغان است در جریان عملیات در مربوطات حوزه پنجم کابل از یک مخفیگاه دستگیر شد و مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمد. گفته می شود که این گروه قصد داشت بر مراسم محرم حملاتی را انجام دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از فارغان مکاتب می گویند که به دلیل ناامیدی، مشکلات اقتصادی و نبود زمینه های کار برای افراد تحصیل کرده، حاضر نشدند که در آزمون کنکور امسال شرکت کنند. آنان مدعی‌اند که در زیر حاکمیت طالبان برای جوانان فرصت‌های رشد وجود ندارد. اما کمیته امتحانات حکومت طالبان مدعی است که امسال بیش از 100 هزار تن در آزمون کنکور شرکت کردند. یافته‌های رادیو آزادی نشان می‌دهد که حضور اشتراک کنندگان آزمون کنکور در برخی ولایت‌های افغانستان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. در این گزارش که با صدای یکی از فارغان مکتب آغاز می شود بیشتر می شنوید.
از صنف 12 یک سال پیش فارغ شدم. دو سال می شه که دلم نمیشه امتحان کنکور بدم. در منطقه ما کسانی هستن که سند لیسانس دارن، از پانتون فارغ شده اما بیکار هستن. اگر من
نورالله 23 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد جای بودباشش در گزارش ذکر شود، یکی از هزاران فارغ صنف 12 هم است. او میگوید که علاقه‌مندی زیاد به ادامه تحصیلات داشت، اما شرایط مطابق خواستش رقم نخورد و فعلا هیچ تصمیمی برای ادامه تحصیل ندارد. نورالله از مشکلاتی که در جریان 12 سال مکتب روبرو شده در صحبت با رادیو آزادی چنین قصه میکند.
12 سال درس خواندم کار ساده نیست. بسیار با مشکلات رفتم درس خواندم تا در آینده یک وظیفه خوب داشته باشم. با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدم، اما علاقمندی که در درس داشتم هرگز تسلیم نشدم. حالا که فارغ شدم او علاقمندی سابق نمانده. کسانی که درس خوانده باشد چش در افغانستان نیز بیشتر جوانان از دست بیکاری کشور یا ترک میکنند.
نورالله از حکومت طالبان گلایه دارد. او میگوید که با گذشت 3 سال از حاکمیتشان تا هنوز برای رسیدگی به مشکلات جوانان و ایجاد زمینه کار اقدام نکردند.
مهمترین کاری که باید نکردند زمینه کار را برای ما فراهم نساختند. از یک طرف وضعیت اقتصادی خوب نیست و از طرف دیگر بیکاری است. در این شرایط درس خوانان فایده ندارد. امسال 15,000 نفر در کنکور حاضر به امتحان شدند. شاید سال آینده نصفی هم نباشد.
مصطفی 21 ساله یکی دیگر از فارغان صنف 12 هم است که در آزمون کنکور امسال شرکت نکرده است. او هم دلیل این تصمیمش را مشکلات اقتصادی و نبود زمینه کاری برای افراد تحصیل کرده عنوان می کند.
اولین دلیل که امسال امتحان کنکور ندادم مشکلات اقتصادی بود و دوم نبود زمینه کاری. کسایی که تحصیل کرده باشند دوستای من زیاد بود که از رشته‌های مختلف فارغ شدن اما حالا بیکار هستند. وقتی آنها را میبینم من هم دل نمیکنم امتحان کنکور بدم، چون وقتی فارغ شوی مطابق رشته خواندن میتونی کار پیدا نمیشد، همه زحمت ما بیفایده است.
عبدالباقی اقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان شمار اشتراک کنندگان کنکور امسال را بیش از 100,000 تن اعلام کرده، اما آمار رادیو آزادی از برخی ولایت‌های پر جمعیت نشان دهنده کاهش در شمار شرکت کنندگان این آزمون است. در هرات که پس از کابل یکی از پرنفوذترین ولایات است، امسال 3,000 تن در کنکور شرکت کردند، در حالی که این ولایت در نخستین آزمون کنکور پس از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 7,000 و در سالهای پیش از آن بیش از 15,000 شرکت کننده داشت. بلخ از دیگر ولایت پرنفوذ افغانستان امسال شاید اشتراک بیش از 4,600 داوطلب کنکور بود، در حالی که سال گذشته بیش از 6,000 و پیش از حاکمیت دوباره طالبان به شمول دختران حدود 15,000 تن در این آزمون شرکت میکردند. البته در آزمون کنکور امسال و سال پیش دختران شرکت نداشتند. خواستیم در این باره دیدگاه مدبرجان کوتوال سخنگوی اداره ملی امتحانات حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او تا زمان نشر گزارش حاضر به گفتگو نشد. علیم خان علیم یکی از آگاهان مسائل اجتماعی درباره دلسردی برخی جوانان نسبت به ادامه تحصیل میگوید:
دلیل اول ناامیدی مردم از زندگی به سبب مداخلات بیچون چرا و همه جانبه طالبان در همه سطوح زندگیشان است. دومین دلیل حاکمیت فقر گسترده و مشکلات جدی اقتصادی است. سومین دلیل به فهم ما ناامیدی نسل جوان نسبت به آینده زندگیشان است. اونا هیچ نوع امیدی برای داشتن حق تعیین سرنوشت سیاسیشان و کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی و حتی استخدامشان در ادارات دولتی بعد از فراغت دانشگاه ندارند.
او درباره ادامه این وضعیت و پیامدهای ناگوار آن در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه این فاجعه بسیار عمیق است. آینده افغانستان به مراتب بدتر از امروز خواهد بود. نسل آینده افغانستان با جهالت، با نادانی، با ناآگاهی بیشتر از پیش آشنا خواهند شد.
این در حال است که به اساس ارقام اعلام شده از سوی اداره ملی امتحانات شمار شرکت کنندگان آزمون کنکور در سال 1402 بیش از 84,000 تن، در سال 1401 حدود 140,000 تن، در سال 1400 حدود 180,000 تن و در سال 1399 حدود 200,000 تن بود. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر دارد امسال حداقل 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی جذب کند. نگرانی ها از کاهش اشتراک کنندگان امتحان کنکور در افغانستان در حال مطرح می شود که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور صدها استاد پوهنتون وظایفشان را ترک کردند و به خارج از کشور رفتند. از سوی دیگر حکومت طالبان دروازه های پوهنتون ها را برای دختران بسته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
خانواده های برخی از زندانیان افغان در ایران و پاکستان نگران وضعیت اعضای زندانیشان هستند و می گویند که با تلاش های فراوان نتوانستند آنان را از بند رها کنند. آنان از حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که مهاجران زندانی در این کشورها را به افغانستان تحویل بدهند و یا برایشان تخفیف بدهند. این در حال است که کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین المللی قوای قضاییه ایران اعلام کرده که تقریباً 95% از زندانیان خارجی در ایران افغان‌ها هستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
پس از نشر گزارش‌های متعدد از چندین موارد اعدام شماری از اتباع افغانستان در ایران، برخی از خانواده‌های زندانیان افغان در ایران و پاکستان می‌گویند نگران وضعیت اعضای زندانی خانواده‌هایشان هستند. سوده حسینی که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده، هرچند در مورد جرمش جزئیات نمی‌دهد، اما می‌گوید که با وجود درخواست‌هایشان او را به حکومت طالبان تحویل نداده و 5 سال است که در این وضعیت قرار دارد. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
خیلی وکیل گرفته، نو گفته شاهدی وکیل، نو تانه دیگه وکیل گرفته، نه تخفیف میده نه انتقال میده. او اصفهان است، ما بندر عباس هستی، حتی اجازه انتقالش نمیده که ما بخوای او رو بندر انتقال بده، همونجا زندان است. اجازه ملاقات داره، مقصدی که به طالبا بده نداده، تخفیف از اعدام نداده.
مهراب یکی از نزدیکان محمد، یک مهاجر افغان که به دلیل یک دعوای حقوقی در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد، می‌گوید که او هیچ کسی را در آن کشور ندارد و نزدیک به یک سال می‌شود که در زندان در این کشور است. او نیز با نگرانی در مورد وضعیت محمد به رادیو آزادی می‌گوید:
من همینجور هست، ما هم می‌خواستم وکیل بگیرم، خدایش پول نداشتیم، همینجوری دیگه الان خیلی وقته من تو زندانه، او زنگ می‌زنه، پول آنچنان نداشتیم واقعا بدم این آزادش کنیم. بعد منم یکی از رفقاشم، فامیل معامل اینجا ندارم، هیچ کسی از این فامیل داداشی یا پسر عموی پسر دایی اینا نداره. منم یکی از رفقاشم، اینا هر روز به من زنگ میزنه اینجوری، خدای کسی رو نداره اینجا این آزاد، همینجوری مونده دیگه تو زندانه.
شهروندان افغان در پاکستان، همسایه شرقی افغانستان نیز با این وضعیت روبرو هستند. عزیز گل، مادر احمد ضیا فیض که از 2 سال بدین سو در پاکستان زندانی است، به رادیو آزادی میگوید که تاکنون او آزاد نشده و اطلاعی از وضعیت او ندارند. او در این مورد می افزاید:
او ساتلیت دیگه بی کسی بی وایس همون جیبم مونده که کسی نداره، تیر از خدا همون جیبم هم داخل زندان، حتی من از او خبرم ندارم، حالی دکلم زندان بمونده کسی رو نداره که ما بره اقلا بتنیم خبری بگیریم، چیزی دست ما نداره.
با بیان خانم عزیزگل، او به جرم اعتراض و نداشتن ویزه در پاکستان بازداشت شده است. این خانواده های افغان از مقام های حکومت طالبان در افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان می خواهند که در مجازات مهاجران زندانی در این کشورها تخفیف قائل شوند. این در حال است که سازمان حقوق بشر ایران در آغاز ماه روان میلادی گزارش داد که 2 شهروند افغانستان در زندان شیراز اعدام شدند. این سازمان گزارش داد که حکم اعدام بر این 2 تن به نام های علی الله بخش و افضل الله بخش در زندان عادل آباد شیراز تطبیق شد. پیش از این نیز این سازمان از چندین مورد اعدام شهروندان افغان گزارش کرده بود. به تازگی کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوای قضایی ایران، اعلام کرد که تقریبا 95% از زندانیان خارجی در ایران افغان ها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا ایران، او بیان کرده که قرار است پس از گفتگوهای 2 جانبه با حکومت طالبان این زندانیان را به افغانستان تحویل دهند. هرچند آقای غریب آبادی آمار مشخص از زندانیان افغان ارائه نکرده، اما بر اساس آمار اعلام شده از سوی حکومت طالبان، تاکنون حدود 2000 تن از زندانیان افغان در ایران به آنها تحویل داده شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، نیز بر رسانه‌های محلی گفته که در تلاش هستند زندانیان افغان را از کشورهای خارجی به شمول ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان منتقل و یا آزاد کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان از سال 2023 بدین سو به اتهام نداشتن که اسناد قانونی صدها مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان را بازداشت کردند که برخی از آنها پس از سپری کردن ماها زندان به افغانستان اخراج شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. ملل متحد میگوید حقوق زنان حقوق اساسی بشر است و هرگز قابل معامله و گفتگو نیست. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که زنان و دختران در هر جایی که باشند مستحق زندگی با عزت و محترمند. دیدبان حقوق بشر در گزارش دیروز دوشنبه خود گفت چندین واقعی بدرفتاری نیروهای ترکیه با مهاجران افغان و سوری را ثبت کرده است. دیدبان حقوق بشر این گزارش را در آستانه ارزیابی کمیته ضد شکنجه ملل متحد درباره وضعیت ترکیه منتشر کرد. امروز 10 محرم یا عاشورا در برخی کشورهای اسلامی از جمله افغانستان تجلیل می شود. با خصوص مسلمانان اهل تشیع این روز را که مصادف است با حادثه کشته شدن امام حسین نواده پیامبر اسلام و یارانش با مراسم ویژه تجلیل می کنند. اتحادیه اروپا تحریم های خود بر ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. شورای اتحادیه اروپا دیروز اعلان کرد که این تصمیم به دلیل حمایت ایران از جنگ روسیه در اوکراین اتخاذ شد و دونالد ترامپ به شکل رسمی از سوی حزب جمهوری خواه با عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. او در آغاز مجمع ملی حزب جمهوری خواه اعلان کرد جی دی وینس، سناتور 39 ساله عضو این حزب، کاندیدای مورد نظر او برای سمت معاون رئیس جمهور است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک گزارش خواهید شنید که مرگ و میر معتادان مواد مخدر در ولایت نیمروز افزایش یافته است.
در 6 ماه 68 معتاد مواد مخدر نزد ما فوت کردند.
در مصاحبه با یک متخصص تداوی معتادان از وی در رابطه به علت مرگ و میر معتادان پرسیدیم.
هر قدر یک شخص استفاده مواد مخدر دوام بده، به همان اندازه سیستم متاثر میشه. میشه یک وقت شوه که دوباره به حالت اولی یاده نشه.
در یک گزارش از بلخ خواهید شنید که امسال اکثریت پلسواری های این ولایت شاهد کشت کوکنار بود.
دنشی توگو پروندن برزی مدیریت سشکر.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر امسال در تمامی ولسوالی ها و حوزه های شهر مزار شریف عملیات انجام داد.
نصیر احمد به ما قصه خواهد کرد که چرا با به قدرت رسیدن طالبان وی به مواد مخدر معتاد شد.
خانمم کار کرده بود، رفت به خانه پدرش، میگفت دیگه پس نمیم. باز بالاخره من رفتم پشش، گفتم بیا بریم خانه بریم. باز خسرم داردار آلمه ها رو کرد، حتی بر من وار کرد.
کبیر تصمیم میگیرد که اعتیاد را ترک کند، اما داستان بدبختی های وی در همین جا پایان نمییابد. اینکه چرا، علت آن را در یک درام خواهید شنید.
بابا قسم میخورم که دیگه پدر نمیزنم.
بی بی و مردگه کبیر راست میگه، شفاخانه با برش تداویش گو.
در نخست می رویم به نیمروز و در آنجا از مرگ و میر ده ها معتاد آگاه می شویم. ده ها معتاد مواد مخدر در نیمروز جان داده و اجساد آنان در سردخانه شفاخانه این ولایت نگهداری می شود. مسئولان محلی حکومت طالبان می گویند این معتادان به دلیل ضعیف بودن مقاومت بدنشان در برابر گرما جان داده و تا حال نتوانستند اجساد آنان را به خانواده هایشان بسپارند. معتادان مرخص شده از مرکز مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز شکایت دارند و میگویند که امکانات کافی صحی برای رسیدگی به مریضان وجود ندارد. از همین رو تلفات معتادان بیشتر شده است. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
هفته گذشته 815 تن از معتادانی به سردخانه شفاخانه ولایتی شهر زرنج فرستاده شد که به تازگی فوت کرده و اقاربشان مشخص نشدند. در فهرستی که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، دیده می شود که اکثریت معتادان فوت شده بین 20 تا 50 سال سن دارند. مولوی عبدالواسی ریحان، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت، اکثریت این معتادان به دلیل پایین بودن مقاومت بدنشان در برابر گرما و سرمای هوا جان دادند.
در 6 ماه 68 معتاد مواد مخدر نزد ما فوت کردند. در 3 ماه ممکن حدود 28 یا 29 معتاد فوت کرده باشد. همین اکنون 980 معتاد در مرکز تداوی تحت درمان قرار دارند.
باشندگان ولایت نیمروز در تماس با رادیو آزادی از دریافت اجساد معتادان از ویرانه‌ها و کنار دریا در 2 ولسوالی و شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز خبر دادند. معتادان تازه مرخص شده از مرکز 500 بستر مراقبت از معتادان اما میگویند وضعیت معتادان نگهداری شده در این مرکز نیز چندان بهتر نیست. محمود که یک هفته قبل از این مرکز مرخص شده میگوید امکانات صحی برای تداوی معتادان در آنجا وجود ندارد و هم قطارانش در برابر چشمانش جان میدادند.
خب بود، نون میداد، گولی هم تو گولی خونه بود، اگه مریض که سخت میشه مردکه خیلی سال میشه دیگه میشه و اگه میره باید و خیلی 60 نفره میتوش مرد کلگی در کلینیک خوبه دیگه بازی که دکتر میرسه بزو برادر گلو بک فکر آرام یعنی در زندان خون آرام نه این نمیتونم اینجا ترکرده.
نبی معتاد دیگری که تازه از مرکز 500 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز بیرون شده میگوید که کارمندان مسلکی صحی در این مرکز حضور ندارند، از همین رو تلفات معتادان در آن بیشتر شده است.
خیلی رش بوده که معتادان خیلی ضعیف بوده که مثلا مریض خیلی میشده که ما میگفته این مرتکه میمارم دکتر ببره که فکر میگه که همت میگه زیره و یخ ببره خوب میشه او که زیره و یخ میبرد یک دو خشک میزده که سر جاخ نمیرسه میره از دنیا رفته به صد نفر خور رسون لگه.
به تازگی زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که آنان توانستند در یک سال گذشته ده ها مرکز تداوی معتادان را دوباره فعال سازند، اما شکایت ها و انتقاد های جدی در رابطه به نبود امکانات صحی و برخورد با معتادان در این مراکز وجود دارد. در حال حاضر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC کمک های خارجی با مراکز تداوی معتادان را در افغانستان هماهنگی و مدیریت می کند، اما حکومت طالبان به این اداره اجازه نظارت از مراکز تداوی معتادان را نمی دهد.
در موضوع مرگ و میر معتادان می مانیم. سیستم دفاعی بدن انسان در برابر گرما و سرما و امراض مبارزه می کند، اما استفاده از مواد نشاور با ضعیف ساختن سیستم دفاعی انسان وی را در برابر سردی و گرمی آسیب پذیر می سازد. این که چرا نشه بالای سیستم دفاعی بدن انسان تأثیر منفی دارد، این تأثیرات منفی نزد معتاد تا چه زمان باقی می ماند؟ در این رابطه همکار ما با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با ساختار سیستم دفاعی بدن انسان پرسیده است.
سیستم دفاعی انسان طور تنظیم شده تا تمام مواد اجنبی که داخل وجود انسان میشه انسان در مقابل رو دفاع میکنه. سیستم دفاعی یک حجرات کرویات سرخ است، کرویات سفید است، صفحات دموی است و ای اساکر وجود است که وجود در مقابل هر جسم اجنبی دفاع میکنه و نمیگذاره تا وجود با کدام مخاطره یا با کدام خطر مواجه شود.
تأثیرات منفی نشه بر سیستم دفاعی انسان کدام ها اند؟
شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه در قدم نخست مانع رسیدن انرژی به این سیستم میشه و از طرف دیگه وقتی که انرژی به این سیستم دفاعی وضعیت نرسید در مجموع نمیتونه که وظیفه خود به خوبی اجرا کنه. وقتی که وظیفه خود به خوبی اجرا نکرد صدمه بسیار مضر از چند جوانب میبینه و سیستم دفاعی ضعیف میشه.
چرا نشه سیستم دفاعی انسان را ضعیف می سازد؟
در مجموع کسایی که مواد مخدر استفاده میکنه دو علت است. به صورت نرمال زمانی که یک شخص مواد غذایی را میگیره و این دو پروسه است، یک پروسه میتابولیسم است یعنی از یک کلمه یونانی است، یعنی پارچه شدن مواد غذایی. امی خود پارچه شدن وقتی که مواد غذایی داخل وجود میشه و این به واحدات بسیار کوچک پارچه میشه، داخل روده میشه، بعد از او جذب میشه. مواد مخدر از پارچه شدن این مواد غذایی یعنی پروسیزی را به تعویق مندازه. وقتی که صحیح پروسیش به تعویق انداخت، این بدون اینکه جذب شه به مواد غذایی اطراح میشه به خارج. یعنی وجود انسان انرژی نمیگیره، فایده نمیگیره از مواد غذایی. وقتی که فایده نگرفت از مواد غذایی، دفاع او زیاد متاثر میکنه. یا ساکره که ساق شده به داخل دفاع او زیاد، انرژی برش نمیرسه. وقتی که انرژی نرسید، سیستم دفاعی او زیاد ضعیف میشه و دیگه انرژی مکمل نمیرسه. معتاد هر قدر پول پیدا کنه، او رو وقف مواد مخدر میکنه و انرژی کافی هم نباشه، سیستم دفاعی ضعیف میشه و تمام امراض جانبی به وجود داخل میشه و به وجود صدمه پیدا میکنه.
کدام نوع نشه زودتر سیستم دفاعی انسان را ضعیف میسازد؟
در قدم اول مت امفیتامین یا شیشه. شیشه دارای مواد کیمیایی بسیار خطرناک است که سیستم دفاعی او زیاد متاثر میسازه. دیگه کسانی که مواد مخدر از طریق زرقی استفاده میکنه، وقتی مواد مخدر از طریق خون پیچکاری داخل میشه، اگر یک گرام گرفته باشه مستقیم داخل خون میشه، بنان این خطر مواجه شدن با سایر امراض دیگر مثلا ایدز، ایچ بی ایس، ایچ سی وی و تکلیف مختلف جگر، وقتی که با این تکلیف مواجه شد، زود سیستم دفاعی او زیاد متاثر میشه و ضعیف میشه. خود ایدز حجرات سی دی 4 یعنی سی دی 4 حجرات که صرف مسئولیت دفاع او زیاد داره، ایده با گذشت زمان از بین میبره، سیستم به صورت کامل برهم میخوره و شخص فوت میکنه. و در قدم سوم کسی که مواد مخدر از طریق دودی میگیره، چون هم در پالوی ازاره که میگیره تکالیف مختلف شش بوجود میره و شش زمانی که صحیح وظیفه را اجرا نکرد اکسیژن کم میشه، وقتی که اکسیژن کم شد با سیستم دفاعی وضعیت ناقص میشه و صحیح وضعیت در مقابل سیستم اجنبی دفاع کرده نمیتونه.
تاثیرات نشه بالای سیستم دفاعی تا چه زمانی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
هر قدر یک شخص استفاده مواد مخدر دوام بده، به همان اندازه سیستم متاثر میشه. میشه یک وقت شوه که دوباره به حالت اولی یاده نشه. بنان این مستقیما ارتباط داره به شدت نشه، به شدت استفاده مواد مخدر و همچنین به مدتش چقدر استفاده میکنه. هر قدر یک شخص زود مواد مخدر قطع کنه، اونم قدر دوباره میشه که سیستم دفاعی وضعیتش دوباره پس یاده شوه.
در چی عمری نشه بیشتر سیستم دفاعی انسان را متضرر می سازد؟
وقتی که سن بالا بره در مجموع دفاع وضعیت ضعیف میشه. همو سیستم ها، همو عساکره که، همو حجرات که به دفاع است، او ضعیف میشه، او کنه میشه، او پیر میشه و از جانب دیگه مواد مخدر استفاده کنه، درست انرژی به عساکر نمیرسه، درست ترتیب و تنظیم صورت نمیگیره. بنان اگر یک شخص موسن به صورت طبیعی مثلا در 20 سال فوت کنه، امکان داره در مواد مخدر در 10 سال فوت کنه و در مجموع بالای اطفال، چون تمام سیستمش در حالت رشد سیستم دفاعی و زیادش هم سیستم دفاعی را به تدریجی از رشد باز میمونه، مایوب رشد میکنه و اگر قطع هم کنه این سیستم دفاعی یک مایوبیت میمونه. و در قدم سوم در زنان حامله، شما میبینید زنان حامله بیشتر نسبت به سایر اشخاص به انرژی ضرورت داره، به فضای آرام ضرورت داره. شخصی که مواد مخدر استفاده میکنه، چون یک طفل که در بطن وجودش از طریق خون مادری تغذیه میشه و این مواد مخدر مستقیم میره بالای سیستم دفاعی و زیاد میشه که یک سیستم دفاعی ناقص ولادی را به بار بیاره و طفلی که به وجود میاره به سیستم دفاعی ناقص به دنیا بیاره.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
در این بخش برنامه به وضعیت کشت کوکنار در بلخ می پردازیم. در سال جاری در تعداد زیاد از ولسوالی های ولایت بلخ کوکنار کشت شده و حکومت طالبان در برخی از این ولسوالی ها مزارع کوکنار را تخریب کرده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ می گویند آنان توانستند امسال بر بیش از 2000 جریب زمین کشتزارهای کوکنار را تخریب کنند. دهقانان در بلخ شکایت دارند که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار، حکومت طالبان تا حال کشت بدیل را در اختیار آنان قرار نداده و به نیازمندی های آنان توجه نکرده است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
3 سال قبل تنها در 5 ولسوالی ولایت بلخ کوکنار کشت می شد. اما امسال در 2 سال منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، اکثریت ولسوالی های این ولایت شاهد کشت کوکنار بوده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در بلخ می گویند عملیات تخریب مزاری کوکنار در این ولایت پایان یافته و نظامیان آنان توانستند 2263 جریب کشتزارهای کوکنار و 72 جریب زمین را از وجود بوته‌های بنگ پاکسازی کنند. محمد عیسی وسیق سخنگوی قماندانی امنی بلخ می گوید ده ها دهقان نیز به اتهام کشت کوکنار دستگیر و به محاکم حکومت طالبان معرفی شدند.
منشی توگو پروند مبارزی مدیریت سشکال.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر امسال در تمامی ولسوالی ها و حوزه های شهر مزار شریف عملیات انجام داد که در جریان آن صدها تن به اتهام کشت کوکنار دستگیر و هزاران جریب زمین را از وجود بوته های نشاور پاکسازی کردند.
کمک با دهقانان که از کشت کوکنار منع شده یکی از موارد بحث در نشست اخیر دوحه بود و کشورهای اشتراک کننده تعهد کردند که در بخش تهیه کشت بدیل با آنان کمک خواهند کرد. اما از این میان تا حال تنها ژاپن کمک 10 میلیون دلاری را اعلان کرده است. حاجی جمیل دهقان در ولسوالی شلگر ولایت بلخ می گوید هرچند آنان امسال کوکنار کشت نکردند و منتظر دریافت کمک بودند، اما حال که فصل کشت و زراعت به پایان رسیدن است، تا حال نیز با آنان کمک نشده است.
گندم تخمی گندم پندانه بیتا کورت بیتا بری ما باز در قرضه که تخپختر را تحویل کردیم پول خدا بگیره. تیل ارزان کنه که ما برم قرضه کنیم، تراکتورها قیمت است، تیل قیمت است، کشت و زراعت نیست، تخمی بزری، بزری گندم، هر چیز که بزری باشه امور را بری ما بیتا پیدا کنه بیاره که ما بکریم، از امی خدا بیغم کنیم از این تاریخ.
مبین دهقان در شهر مزار شریف از مشکلات اقتصادی شکایت دارد و میگوید 2 برادرش که در 1 شرکت خصوصی کار میکردند حال بیکار هستند و زمین زراعتی را که کشت کرده بودند نیز حاصل چندانی به دست آنان نداده است.
خواست من از حکومتی است که کسایی که درس خوانده برشان مصروفیت پیدا بکنه، وظیفه بده و کسایی که دهقان هستند در بدل چیزی بده که مردم روزشان را پیش ببره.
تأکید حکومت طالبان بر کاهش کشت کوکنار و موفقیت در تخریب مزارع آن در حال است که سرمنشی سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت افغانستان نوشته بود، در آن گفته شده که طالبان امسال توانستند از جمله هزاران هکتار کوکنار کشت شده تنها 495 هکتار آن را تخریب کنند. در این گزارش گفته شده که امسال افغانستان بار دیگر شاهد افزایش تولید تریاک خواهد بود.
در این بخش برنامه می رویم و با هم داستان زندگی یک معلم را می شنویم. نصیر احمد باشنده کابل در یکی از مکاتب معلم بود، اما با مسدود شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 و وظیفه اش را از دست داد و به مواد مخدر معتاد شد. نصیر احمد می گوید که معاش معلمی برای خانواده اش کفایت می کرد و زندگی قناعت بخشی داشتند، اما حال که معتاد شده و او زن و فرزندانش محتاج برادرانش شدند. نصیر احمد مشکلات زندگیش را به همکار ما قصه کرده و آن را با هم میشنویم.
ما خودم آموزگار بودم، معلم بودم، تدریس میکردم در مکتب افغان ترک و بعد از او وقتی که امارت اسلامی آمدن به خاطر که مکتب دخترها را منع کردن بعد مکتب اون درس میداد مثلا 82 مدت 3 سال میشه که من با مواد مخدر وردم از 4 و 6 استفاده میکردم. سر اعصاب من زیاد تاثیرات گذاشته، بسیار زیاد ضربه محکم مهلک وارد کرده که قابل جبران هست، اما خیلی وقت در بر میگیره. در موقف اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ ضربه خیلی محکم وارد کرده. شغل آزاد داشتم، من خودم انگشتر فروشی و کارهای دلالی را میکردم، انگشتر میخریدم، انگشتر میفروختم. در این مدت زمان از این طریق میتونستم پول مواد به دست بیارم. ما دیگه از خانه هم پیسه میگرفتم، گاهی اوقات میداد گاهی اوقات نمیداد. پس وقت شده که ما 2 روز 3 روز خمار موندیم، برادرم یا پدر و حتی مادرم میشنیدم که از مادرم بگو مادر برای پول بده. خب بالاخره ما پیسه پیدا کردیم، اما کار غیر قانونی نکردیم. اونا برام میگفتن که بچه‌م تو در روش در رفتار در موقف اجتماعی خیلی تغییرات آمده، وقتی که یگان عروسی میشه مارکی قوم میشه تو اشتراک نمیکنی، گوشه نشین هستی، چرا؟ دلیلش چی است؟ یعنی خودش برام یک رنج بود. من میفهمیدم که چلاوزا و مزه برام اومده. بالاخره برایشان گفتم که یک مسئله پیش است. فامیل هم ایشان در مجموع برخورد سالم داشتن، بسیار با مهربانی به صمیمیت به من میگفتن که باید یه جبران بکنی در راه درست بودی، راه مستقیم.
که یک روز خانم خار کرده بود رفت خانه پدرش، میگفت دیگه پس نمیم. باز بالاخره من رفتم پیشش، گفتم بیا بریم خانه بریم. باز خسرم داردار آلمغار کرد، حتی بر من وار کرد. ما موترش زدم مایده کردم، شایش مایده کردم، گپ بسیار تیره شد. باز بالاخره خیش قومی گپ ها جمع شدن. شرط بوده که شرط که اینی روی اینی شرایط اینی شرایط اینی شرایط باید برآورده بسازی، ما میم بگنی در غیر از اون نمیشه. باز بالاخره من شرایطش قبول کردم، دامو حد خود عیار ساختم. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم شاید امروز من دکترا رو میداشتم، ماستری باید میخواندم، بعدا دکترا پیشگی میگرفتم. امی فرصت مواد مخدر از من گرفت که حالا هم امید دارم، مرزو دارم که بعد از اینجا بخیر چیشو کنم. تصمیم دارم که اقدام به درجه تحصیلی خود بکنم، درجه تحصیلی ما باید بالا ببرم، موقف اجتماعی خود پس باید بجای برم دیگه. خود این مواد مخدر سبب شد که من از این آرزویم کمی عقب بمانم، اما هم حالا امید دارم که باید به آرزوی خود برسم. تلخترین خاطره ام از مواد مخدری است که روی یک روز پدرم مزار شریف رفته بود، در خانه پیش مادرم پول نبود، پیش برادرم پول بود، بسیار وضعیت من خراب بود، خمار بودم. مادرم گفتم پیسه، باز مادرم برادرم گفت، برادرم گفت از وقت مرگ برش خوب است، به درد ما نمیخوری. نفهمیدم که مشکل لما است، من باید خود اصلاح بکنم. یعنی برادر خود که جای رساندم من رساندم، من نرساندم، من سبب شدم. در مکتبش کردش کمک کردم، در کارش کردش کمک کردم، در همه جایش. در وقتایی بود که من 3 تا 4 تا موبایل برش با من خریدیم، بایسکل خریدیم، موتورسیکل خریدیم. اما روزی شد که من به 50 یا 100 افغانی نیاز داشتم، دریغ کرد سر من. مرا گفت که مرگ برات خواست ویزات بر من تلخیر من خاطر زندگی من است. جیران مواد مخدر. گپ از او دیانه در جیرانه که من مریض بودم برای من خیلی سخت بود، اما اول گپ از اونا فکر میکنم گپ درست بوده، حق میگفتن.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش با هم درامای برنامه را می شنویم. در دراما می شنویم که کبیر از اعتیاد به مواد مخدر به تنگ آمده و از پدرش می خواهد که وی را به مرکز تداوی معتادان ببرد. پدر و مادرش از این تصمیم کبیر خوشحال می شوند و پدرش وی را در مرکز تداوی معتادان مواد مخدر بستری می سازد. در ادامه دراما می شنویم که کبیر در این مرکز با چه سرنوشتی روبرو می شود.
مادر، مادر، کجا هستی؟ بیا یک دفعه.
چی میگی بچه؟ من اینجا هستم، خانه رو جارو میکنم گل مادر خود.
تو بیا یک دفعه و اینجا بیا.
این ای میایم.
اوف اوف، دل ما کافی، کل جانم درد میکنه. ای چندم روز است که در خانه تاریک بندی هستم.
این آمدم بچه، چیزی میگفتی گل مادر خود؟
نه بابا، تو دست پای ما ببین، زنجیرا زخمی زخمی ساخته جان. نه بیخی خون خون پر شدیم بابا.
راستیم بچه، بسیار با تکلیف هستی.
خیرم مادر، برو بابیم بگو که ای دیگه نشانه میکنه، بگویش که مره تدابی کنه. خیر از سای کچی حال روز داره.
مادر کبیر، او مادر کبیر کجاستی؟
اینه اینجا امروی کبیر شیشتیم.
مادر خیره مره لابدین.
مادر کبیر چی گپ است؟ ای کبیر چی میگه؟
میگه مره شفا خونه ببرین.
چرا؟
میگم مرا تداوی کنین، دیگه پودر نمیکشم.
بابا قسم میخورم که دیگه پودر نمیزنم.
بی بی و مردگه کبیر راست میگه، شفا خونه ببریش تداویش گو. بچه گه که ما جوان است، هر روز که طرف زیر میکنم جگرم اولا باران میشه. تو دلت با وچیت نمیسوزه.
بی بی مادر کبیر تو هم راست میگی، خو مگم سر پودری باور کردن نمیتونم. ایتو نشه که با می چل و فریب خودت خلاص کنه، باز پودر رو شروع کنه.
کبیل قسم خورد که دیگه پودر نمیکشه. میگم میخوای که بعد از این زندگی آرام و با عزت داشته باشه، دلت برای بچه ما بسازم.
خود درست است. زنجیرها را دست پایش واز کو، سر پایش بشوی و کالای پاک در جانش کو که شفاخانه ببرمش. دکتر صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین مهربانی کنین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا در سر از چوکی بشی. بیا بچم خودت سر از چوکی بشی. خب بگو این چی مشکل است؟
دکتر صاحب این بچه به هروئین معتاد شده، بر تداوی آوردیمش.
کار بسیار خوب کردین. بچم تو میخوای که تداوی شوی؟
بله ها دکتر صاحب.
بیادر تو بانکی ما از خود ازی پرسان کنم. خو جوان تو میخوای که بدل خودت هروئین ترک کنی؟
بله ها دکتر صاحب. ما بابه ما گفتم که دیگه نمیخوایم نشه کنم.
خب بابه اتیاد دیگه دوستایت خو بزور به ترک اتیاد مجبورت نساختن؟
نه هیچ کس مجبور نساختن.
اگه تو باشه انشالله تداوی میشه و باز پودر نمیکشه. اگه کسی به زور مجبورش ساخته باشه پس از تداوی باز به پودر روی میاره. ببینین ما معتادایی داریم که پدر مادرشان اینجا به زور میاریشان و ما اونا را تداوی نمیکنیم، بستری نمیسازیم، به خاطر که اصول شفاخانه ما همی است.
دای چل سو چلم جانش سر چل سو چلم یار تم رایت با جنگ است.
او ای خوب بیخی کبیر وارس. کبیر ای توستی؟
سلام علیکم آم هستم، چرا نشناختی؟
والیکم مسلا، چشمای ما روشن. دقیقه وقت داد کجا بودی پدر؟
میفهمی بابیم در گوتاق بندیم کده بود که تو زنجیران بستیم کده بود.
خب باز چی شد؟
تو گوش کنه زور آور که ما برات قصه کنه.
خب قصه کو.
هر چقی که زوری کدم که الائم کنه هیچ الائم نکد. آخره تو یک چال زدم که خودت بگوی آفرین.
چطور چال؟
گفتمش که دیگه نشه نمی کنم، توبه کده شفاخانه ببریم که تداوی شوه.
خب باز چی شد؟
باز شفاخانه بردم، امروز گرفتم، پس پیش تو آمدم با بگر.
یار کبیر آدم بسیار چالاک هستی به خدا.
اگه اما تا چل نمی زدم تا حال دونمو زندان مونده بودم. خب خیره تو حالا با هم قصه را بازگرد می زنیم. زود شد پوری پودار بده که زیاف خمار است مره.
نه پوری بیگی زور آور.
با تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را تا پایان همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحر که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. I'm not afraid.
کم جو افان میکن ای سنم با من جفاز چی گشت کم چی بناستوی